بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل الله. مسئله شش، لو عقد على محرمة علي كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد. در این مسئله شش، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سفر رو عنوان میکنه. فرع اول این هست که اگر کسی عقد بکند زنی را که از محارم او با او محرمه، دختر، پس از کنم که مادر، خواهر، عمه، خاله، اینا که باش محرم هستن، یا محرم رضایی، مادر رضایی، خواهر رضایی، یا با سبب با او حرام هستن، عرض کنم که مثل اخت خواهر یا مادر خواهر، زن پسر، زن پدر، این افراد، یا زن شوهردار، زنی که با او ازدواجش حرام است، زنی را که با او ازدواجش حرامه عقد ببندد. این مسئله رو در مسئله قبلی هم امام متعرض شدند، منتها اونجا فرمودن مع الجهل به تحریم. فرق این فرق با اونجا اینه که در اونجا فرضشون این بود که جاهل به حرمت هست. لو تزوج امرأة محرمة علی کل ام و المرزعه، تا آخر فرمود مع الجهل به تحریم فلا حد علی. جاهل بود، نمی دانست، فکر می کرد همینجور که سایر زنها با عقد حلال می شن، محارم هم با عقد حلال می شن. جهل به حرمت داشت. اونجا گفتیم لا حد علی، وجهش هم گفته شد. اینجا فرض این است که لو عقد علا محرمت علی کل محارم و نحوها مع علمهی به تحریم، عالم به تحریم است، میداند این برش حرامه، با زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد، در این حال عقد میکند که با او ازدواج بکنه. اینجا فرمود لم یسقط الحد، چون عالم به تحریم است، میدونه این عقد مؤثر نیست، موجب حلیت نمیشه، این عرض کنم که وطیش زناس محرم و حد برش ثابت است. تعرض به این مسئله اونجا هم گفتیم برای خاطر این است که مخالف داره از عامه. در دو فرع است که ابو حنیفه مخالفت کرده، یکی همینجاست عقد با محارم، و یکی هم اونجاییست که یک عمه‌ای را عقدش میکند، یا عمه یا غیر عمه، یک کسی را استیجار میکند، اجیرش میکنه للوطی، همینجور که یه وقت یه کلفتی میگیره، یه خانمی را عرض کنم که برای کار کردن تو منزل اجیرش میکنه، این اجیرش میکند للوطی معها. باز اینجا ابو حنیفه میگه اشکال نداره، این حلاله براش. همون نفس عقد میگه براش شبهه ایجاد میکنه، همینقدر که عقدش میکنه، حالا یا عقد نکاح یا عقد اجاره، استیجار میکند، میگه نفس العقد یوجب الشبهه. اینجا باز برای رد قول اوست، فرمود اگر عقد ببندد با محارم این لم یسقط الحد و کذا لو استعجرها للوعت مع علمهی به عدم صحه، میدوند فایده نداره این عقد، فالحد ثابت. این دو مسئله رو با اینکه معلومم هست روشنه اینجا بحث میکنن خلافن، برای اینکه این جهت رو معین کنن، خلافن للمحکی عن بعض اهل الخلاف، که ابو حنیفه باشد، که تو این مسئله اشاره کردیم به قول ابی حنیفه که مرحوم شیخ کلامش رو نقل کرده بود، مرحوم صاحب جواهرم دنبال نقل او فرمود و کم لهو مثل ذلک، چقدر نظیر این داره ابو حنیفه، که فتاوایی است که مخالف با اجماع و مخالف با ضرورت فقه است. خب این مسئله رو ازش رد میشیم چون قبلا هم بحث کرده بود. فرع دوم که امام متعرض میشن، فرمود و کذا لا یشترط فی الحد کون المسئله اجماعیه. فرمود یکی از شرایط ثبوت حرمت و ثبوت حد این نیست که مسئله اتفاقی باشد، اجماعی باشد. اگر مسئله اختلافی هم هست بین فقها، ولی یک کسی حالا اجتهادن یا تقلیدن فتواش به این است که این حرام است، قول حرمت را قبول کرده، مسئله اختلافی است، اما این فتواش یا تقلید مجتهدی را میکند که غالب حرمته، اگر اتیان کرد و وعد کرد حرام مرتکب شده و حد میخوره. نمیشه بگیم اینجا چون مسئله اختلافی است بنابراین پس حد نداره، ولو به اعتقاد خود این مرتکب میگه حرام است و زناست، اما بگیم چون اجماعی نیست اختلافی است حد نداره. فرمود اینجور نیست، مسئله لازم نیست اجماع بر حرمت باشه، همینقدر که فتوای خود شخص یا مرجع تقلیدش این است که حرامه، اگر ارتکاب پیدا کرد این مرتکب حرام شده، مرتکب زنا شده و حد میخوره. خب مگر مخالف هست در مسئله؟ اینجا مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم علامه، از علامه نقل میکند که علامه قائل به این بوده است که یکی از شرایط ثبوت حد این است که مسئله حرمت اجماعی باشد. بنابراین رو فتوای مرحوم علامه ثبوت حد پنج شرط پیدا میکنند، ما چهار تا شرط گفتیم، بلوغ و عقل و اختیار و علم به تحریم، ما گفتیم این چهار تا شرط دارن. علامه رو این کلامی که ازش نقل میکنن شرط پنجم قائل است، یکی از شرایط ثبوت حد این است که اون مورد اجماعی و اتفاقی باشد. زنای با محارم میکند، اتفاقی است که حرامه. زنای با زن شوهردار میکند، این اجماعی و اتفاقی است که حرامه. اینجا حرام است، حدم ثابت است. اما اگر مسئله اختلافی شد، مثالش قبلا داشتیم، مثلا در این که اکراه مرد بر زنا محقق میشه یا نمیشه، اختلافی بود، در طرف زن گفتن مسلم اکراه محقق میشه، اگر زن رو اکراه به زنا کردن اکراه محققه و رفع مستکره، او میگد این حرمت براش نداره، زنا نیست، حدم نمیخورد، چون مکره بوده، مکره بوده. در طرف مرد اکراهش کنن به زنا، این اختلافی بود. در مسئله دو قول بود، بعضی گفتن که بله اینم اکراه ممکنه. همینجور که در طرف زن اکراه ممکنه، در طرف مردم اکراه ممکنه. و اگر اکراه شد مرد بر زنا، زنایی کرد بعد مرد گفت من مکره بودم، اجبارم کردن به زنا، اینجا ازش پذیرفته است و حدم ازش ساقطه. این یه قول در مسئله. یه قول در مسئله این بود که مرد امکان ندارد اکراه بر زنا بشه، نمیتوند با حالت اکراه زنا بکنه. بنابراین پس اگر ادعا کرد مکره بودم، بی خود میگه. اکراه در طرف مرد چی ثابت نمیشه، محقق نمیشه. و اگر زنای کرده زنا محرم است، حد میخوره. پس در مسئله دو قول است. اگر مردی زناش کرده آوردندش در محکمه، ادعا میکند مکره بودن. بعض اینجا مسئله اختلافی است که آیا قبول است ازش یا نه. اونی که میگه ازش قبوله، اکراه محقق میشه، میگه پس حرام نبوده، حدم ندارد. اونی که میگه اکراه محقق بله محقق میشه، نمیشه، میگه اکراه محقق نمیشه، پس بی خود میگه من مکره. این فعلی که وقتی کرده حرام بوده، زناست و باید حد بخوره. مسئله اختلافی است. علامه میگه در مسئله اختلافی اگر کسی زنا کرد، حتی اون کسی که خودش قائل به حرمته، اونی که میگه حرام نیست و اکراه محقق میشه و حرام نیست، اون که هیچی میگه زنا نیست، حتی اونی که در مسئله قائل به حرمته میگه زنا اکراه محقق نمیشه و این زنا مرتکب شده باید حد بخوره، علامه میگه چون مسئله اختلافی است ما حد نمیزنیم. در مسائل اجماعی پس یکی از شرایط ثبوت حد اینه که مسئله اتفاقی باشد که حد داره. اگر اختلافی شد حتی رو فتوا یا تقلید کسی که میگه حرام است، حد نمیزنیم چون مسئله اختلافی است. حالا میگه یکی از شرایط این است که اجماعی باشه، اینجا شرط محقق نیست. حالا کلام ایشون رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه به این تعبیر. عرض کنم که بله میفرماد که القول نه نسبت داده شده به علامه، القول به تخصیص زنا دل معلوم حرمته اجماعا، اختصاص دارد زنا که موجب حد است و حرام است. عرض کنم که تخصیص زنا بالمعلوم حرمته اجماعا که نکاح المحارم و نحوهن دون ما کان محل الخلاف، اگر جای محل خلاف است حد جاری نمیشه. عرض کنم که پس ظاهر حرف، حالا بعد توجیه میکنی، ظاهر حرف مرحوم علامه این است که اگر چنون چه کسی در مسئله اختلافی مثل همین مسئله که راجع به تحقق اکراه در مرد مسئله اختلافی است، اگر چنون چه کسی ادعا کرد من مکره بودم، ولو خودش معتقد است به این که فعلش حرام بوده و اکراه محقق نمیشه، یا تقلید میکند از مجتهدی که اینجور فتوا میده، چون فرماد حد نمیخوره چون مسئله اختلافی است. این فتوای نقل کلام مرحوم علامه است. عرض کنم که خب ظاهر حرف این است که دلیلی ما برای این اشتراط نداریم. توجه فرمودیم شرط پنجم برای اینکه بگیم حد ثابت است در زنا باید مسئله اجماعی باشد، به چه دلیلی براش نیست. پس چون دلیلی براش نیست ما میگیم وجهی نداره و این حرف قابل پذیرش نیست. از همین بله
مصادیق شبهه، حالا شبهه چه برای مرتکب چه برای
فرض ما این است که شبهه نشده براش. ترجمه فرمود. حالا اجازه بدید توضیح میکنیم، حالا شاید همین باشه. عرض کنم که خب رد حرف علامه این است که ما هیچ گونه دلیلی برای همچه اشتراطی نداریم که در جایی حد ثابت است که مسئله حرمتش اجماعی باشد. اگر اختلافی شد حد ثابت نیست، ما دلیل نداریم، پیدا نکردیم یه همچه دلیل، بنابراین نمیتونیم ما این حرف رو بپذیریم. چون اینجوریست که حرفیست بلا دلیل، مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که ایشون اومده توضیح کرد، میفرماد مراد از علامه این است که اگر مسئله اختلافی شد حد جاری نمی کنیم برای خاطر این که شبهه پیش میاد. چه شبهه پیش میاد؟ فرض کنید یه مردی رو آوردن زنا کرده، ادعا میکند من مکره شدم. توجه فرموده. چه دعایی داریم ما از این آقا بپرسیم که شما از نظر فقهی فتوات چیه؟ یا بگیم از فلان، از کدام مرجع تقلید میکنی؟ فتوای مرجع تقلید این است که اینجا زنا محقق هست یا نیست؟ چه دعایی داریم سوال کنیم؟ ما در مسئله اختلافی حد جاری نمی کنیم. چرا؟ احتمال میدیم این از نظر فقهی یا از نظر تقلید از کسی تقلید میکند که میگه حرام نیست، احتمال دارد دیگه. اونجا اومدن عبارت علامه رو اینجور معنا کردن که حتی در مسئله اختلافی اونی که میگه حرام است بازم حد جاری نمی کنیم. چرا اینجور معنا کنیم حرف علامه؟ علامه میگه عبارتش هم بیش از این نیست. تخصیص زنا بالمعلوم حرمته اجماعا که نکاح المحارم و نحوهن دون ما کان محل الخلاف. اگر مسئله اختلافی است حد جاری نمی کنیم، نه توجیه کنیم ولو این که قائل به حرمت است، ولی چون مسئله اختلافی است حد جاری نمی کنیم. چه دعایی داریم؟ اینجور معنا کنیم حرف علامه رو و بگیم اون وقت دلیل ندارد. میگیم مراد از علامه این است که چون مسئله اختلافی است سوالم نمی کنیم که شما نظر اجتهادی خودت چیست یا از که فلان کدام مرجع تقلید تقلید میکنی. همینقدر که گفت من مکره شدم، میگیم لعل این از نظر فقهی اعتقاد خودش این است که در اینجا حرامی مرتکب نشده است، چون مکره بوده. اکراه هم عقیدش نیست که محقق میشه و زنا نیست. یا تقلید میکند، احتمال میده تقلید میکند از یه مرجع تقلید اینجور، پس چون احتمال میدیم که نظر فقهیش یا نظر مقلدش این بوده که زنا نیست و حرام نیست، شبهه میشه، بنابراین میگیم حد جاری نیست. در مسئله خلافی حد جاری نیست برای اینکه شبهه میشه، لعل از نظر اعتقادی یا تقلیدی از کسی تقلید میکند که فتواش عدم حرمت است. شبهه شده دیگه، مورد شبهه است. احتمالاً این در تقلید میکرده، مثل اونجایی که حالا بعد میرسیم، یک زنی میارن زنا کرده، میگن زنا کرده، میگن مکره بودم، قبول میشد. تو صدق روایت فرمود امیرالمومنین تعبیر میکرد والله امیرالمومنین قبول کرده، همینقدر که ادعا کرد مکره بودم قبول کردم. خب لعله مکره نبوده، در واقع احتمال میدیم، اما همینقدر که شبهه شد میگیم حد جاری نمیشه. اینجا هم همینجوره. بنابراین مراد از علامه این است که در مسئله خلافی حد جاری نمیشد، نه اینکه یعنی حتی بنابر اینکه بگه فتوا این است که حرام مرتکب شده. یا تقلید میکند از مقلد مقلدی که میگه حرامه، بگیم چون مسئله اختلافی است اجاری نیست نخه، اینجور نمیخواد علام، این توجیهه. بنابراین پس در مسئله همجور که امام فرمودن لا یشترط در اثبات حد این که مسئله اجماعی باشد. اگر مسئله اختلافی هم شد، یه شخص مرد رو آوردن میگه من میگن زنا کرده، او میگه مکره بودم، اگر از نظر اعتقادی یا از نظر تقلیدی عقیدش این است که فعل حرام مرتکب شده و اکراه در طرف مرد محقق نمیشه، مکره نبوده، بی خود میگه اکراه، حرام مرتکب شده، حدش میزنیم، ولو مسئله چی؟ اختلافی باشه. اینم فرع دو. بله؟ برخلاف علامه است، منتها میگیم که عرض کنم که توجیه میکنیم حرف علامه رو، میگیم علامه هم نمیخواد بگه در اونجا حد جاری نیست، اونجا میگه چون شبهه هست حد جاری نیست. فرع سوم میفرماد لو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب، اگر چنانچه فتوای قاضی با فتوای اون کسی که جنایتی جرمی مرتکب شده با هم مخالف است، یا از نظر تقلید با هم مخالف است، قاضی معتقد است فعل حرام مرتکب شده، او معتقد است فعل حرام مرتکب نشده، آیا اینجا قاضی میتوند حد جاری بکنه یا نه؟ لو خالف اجتهاد الوالی که همون قاضی است حاکم لاجتهاد المرتکب، مرتکب با قاضی، مثلا فرض بفرمایید یک کسی میاد ادعا میکند به عنوان رباخاری آوردندش و این مرتکب ربا شده، در محکمه میگه من عرض کنم اون حیل شرعی که برای ربا هست رو فتوای اونایی که میگن حیل شرعی جایزه، میگه من قوت کبری تا به او فروختم 1,000,000 تومان و در مقابل اون پول با یه فروش یه قوتی کبریت یه دستمال ما حلالش کردیم، قاضی میگه نه اینا اعتبار ندارن، رباز خودش میگه ربا نیست، اونم که میگه ربا نیست به اعتبار اجتهاد خودش و اینجور حیل رو شرعی میداند، قاضی اینجور حیل رو شرعی نمیداند. آمده یه نفر تصرف کرده در یک خانه ای، میگن چرا تصرف کردی؟ میگه من اخذ به شفعه کردم، قاضی میگه نه اینجا این در این مورد شفعه نیست، اختلافی است، اختلاف پیدا شد نظر قاضی با نظر مرتکب، اینجا باید چه کرد؟ خب اینجا بحثی که امام دارن و فقهای دیگه دارن رو فرضی است که یه حکومت اسلامی تشکیل نشده و یک قانون و قانون مدون و محاکم شرعی محاکم اسلامی، اونو فارغ احتمال بعد میذاریم بعد از اون، فعلا فرض این است که حکومت اسلامی نیست، یه نفر قاضی تو خونش یه نفری تو خانش نشسته قضاوت هم میکنه، افرادی هم میرن پیشش، اون میگه آقا من مرجع تقلیدم فلانیست، اون میگه مرجع خود قاضی تقلید فتوای دیگری داره، با هم اختلاف میشه. رو این فرض الان فرض میکنیم تا بعد برسیم به این که اگر محاکم اسلامی شد و در محاکم الان چی کار میکنن، یه کسی یا میارن حد میخوان بزنن یا محکوم به جریمه مالی رد مال میکنن در حالتی که رو فتوای مقلد خودش درست کار کرد، خلاف قانون است و قانون با اون فتوا مخالفه، اینجا چه باید کرد؟ حالا اونم اجمالا عرض میکنه. رو مبنایی که مرحوم امام دارن و فرض کنیم حکومتی نیست، یه شخص قاضی مجتهد، هر مجتهدی حق قضاوت داره، خودش تو خانش قضاوت میکنه، یه دم میرن بیشش این اختلاف پیش میاد، خب اگر مثل همین مسئله که الان یه نفر رو آوردن میگن این زنا کرده، اون میگه من مکره مرده، میگه مکره بودم. همون مثال قاضی فرض کنیم که معتقد است به این که این حرام مرتکب شده و چیز اکراه در طرف مرد محقق نمیشه. فرض کنیم قاضی اینجور معتقد است که این حرام مرتکب شده، خود اون شخص میگه من حرام مرتکب نشد. این یه فرضه. یه فرض عکس اینه، قاضی معتقد است به عدم الحرمه، میگه این حرام نیست، اکراه محقق شده، زنا نیست. خودش معتقد است به اینکه این زنا بوده و حرام مرتکب شده. این دو فرض چه باید؟ آیا قاضی میتوند حد جاری کنه در اینجا در این دو فرض یا نمیتونه؟ اما فرض این که بگیم خودش قائل است به حرمت، اعتقادن، اجتهادن او تقلیدن، میگه من فعل حرام به جا آورده. قاضی معتقد است به اینکه این حرام مرتکب نشده، اکراه شده، در طرف مرد اکراه محققه، مکره بوده، پس زنا نیست، حرام هم مرتکب نشد. در این دو احتمال هست که حد میشه جاری کرد یا نه. یک احتمال این که بگیم فلسفه اجراء حد چیه؟ فلسفه حدود دفع صد باب مفاسد است. میخوان جلو مفاسد رو بگیرن، میخوان خود این شخص دیگه حد بخورد که دیگه جرأت نکند دفعه دوم این حرام مرتکب بشه، دفعه سوم جلو تکرر جرم رو میخوام بگیریم. عبرتی باشد برای دیگران، وقتی دیدن دیگران این حد خورد اونام بترسن از این که حد در بارشون اجرا بشد مرتکب نشند. پس فلسفه اجراء حد دفع مفاسد، جلوگیری از حد که حرمت محرمات الهی، حفظ احترام حدود الهی، برای این جهت. خب در اینجا هم فلسفه هست، ولو قاضی خودش معتقد است که این حرام مرتکب نشده، اما اون که میگه من حرام مرتکب شدم، خب برای جلوگیری از حرام تکرر برای عبرت دیگران حدش میزنه. پس این یه احتمال که بگیم اگر ولو خلاف نظر خود مجتهد، خود قاضی است، قاضی خودش میگه این حرام مرتکب نشده، اما چون خود مرتکب معتقد است اجتهادن او تقلیدن به این که حرام مرتکب شده، در اینجا میگیم فلسفه حد اجرا و حدود اینجا میاد. قاضی میتوند حد بزند دفعاً یا صدن لباب الفساد، برای جلوگیری از جرأت مردم بر اتیان محرمات. از این جهت میگیم میتونه حد بزن. این یک احتمال. یک احتمال در مقابل این بگیم نه، حق نداره. چرا؟ درست فلسفه اجراء حد اونه، اما باید این اجراء حد برای قاضی جایز باشد. ترجمه فرمودید قاضی خودش معتقد است که این فعل حرام مرتکب نشده. خب اجراء حد فعلی است از افعال این قاضی، میخواد این فعل رو انجام بده، باید احراز بکند که این فعل مشروع است، احراز کند که این اجراء حد برای او جایز است، وقت اجرا بکند. در حالتی که خودش معتقد است این بنده خدا مرتکب جرمی، مرتکب حرامی، مرتکب زنایی نشده، با این که معتقد است از نظر اجتهادی و تقلیدی که این شخص مرتکب گناه نشده، چجور میتونیم بگیم جایز است براش حد بزنند؟ پس فعلیست اجراء حد، فعلیست از افعال قاضی، باید احراز کند که این فعل براش جایزه، انجام دادنش براش مشروعه، و با توجه به اینکه خودش میگه این فعل حرام مرتکب نشده، چجور میتونیم بگیم جایز است بر او حد بزنند؟ ولو فلسفه حد هست، فلسفه اجرا حد دفعا للفساد، اما باید برای قاضی اجرایش جایز باشد، مشروع باشد، و مشروع نیست چون احراز نکرد مشروعیتش، معتقد است این فعل حرام مرتکب نشد. این دو احتمال. پس یک احتمال بگیم حق دارد اجرا حد بکند، حق دارد، حالا چه در زنا چه در جاهای دیگه، میتوند او رو کیفر بکنه، حالا هر کیفری، حد یا تعذیر یا هرچه، به اعتبار فعل خود اون برای دفع مفاسد و جلوگیری از تکرر جرم امثال اینا. یک احتمالم بگیم چون فعلیست از افعال او باید احراز کند، براش جایز حد زدن، و اینجا با اعتقاد خودش میگه جایز نیست. مرحوم امام فرماد الاشبه الثانی، دو احتمال هست اینجا و اشبه دومی است که بگیم قاضی حق اجرا حکم نداره. توجه فرمودیم وجهش هم همونی که گفتیم، حقم با هم امام هست، وجه دوم اولا است. درست فلسفه اجرا حدود جلوگیری از تکرر جرم، عبرت دیگران که دیگرانم بترسن انجام ندن و محرمات برچیده بشد، فضا فضای غیر گناهی بشد در جامعه، فلسفه اینه، اما باید اول احراز کند قاضی که حق دارد این اجرا حد رو بکنه یا نه، و اینجا براش مشروع نیست، با اعتقاد خودش میگه این حرام مرتکب نشده. پس الاشبه الثانی حق با امام است که اینجا جایز نیست برای قاضی اجرا حدود بکند. عرض کنم که اگر عکس قضیه شد، این فرض این ما این بود که خود قاضی معتقد است به عدم حرمت و مرتکب قائل به حرمت است، حالا اگر عکس شد، فرض کنیم که مسئله ایست که قاضی اعتقادش به این است که این حرام مرتکب شده، ولی خود اون معتقد است که من حرام مرتکب نشدم، خود او قائل، حالا اجتهادن یا تقریدن قائل به این است که اکراه در طرف مرد هم محقق میشه و این فعل براش چون مکره بوده حرام نبوده، تکلیف نداشته، حرامم یعنی حدم نداره، آیا قاضی میتوند در اینجا نظر خودش رو اعمال بکنه چون میگه من معتقدم تو مرتکب حرام شدی، حد بهش بزنه یا نه؟ اینجا در فرض اول گفتیم حد نمیتونه بزنه، در اینجا به طریق اولا امام فرمود کما انه لو کان بالعکس لا حد علی، اینجا قاضی حق این که حد بزنه نداره. چرا؟ چون از اوزه مصادیق شبهه است. ولو قاضی این رو حرام میدونه، این فعل رو میگه اکراه برای مرد محقق نیست و زنا مرتکب شده است، اما خود اون شخص اعتقادن او تقلیدن معتقد است که حرام مرتکب نشده، خب مگه نبود یکی از موارد شبهه این بود که شخصی فعل حرامی رو مرتکب میشد به اعتقاد حلیت؟ انجام این اعتقاد داشته است به حلیت اجتهادن او تقلیدن، ولو قاضی به نظر خودش رو تخطئه میکنه، مثل اونجاست که یک کسی دو نفر عادل بینه شهادت دادن که این زن متعلقه است و اون مردم رفت با این زن ازدواج کرد، قاضی میداند که اون شهود دروغ گفتند، توجه فرموده، و اون شوهر این زن رو طلاق نداده بوده، خب این اعتقاد قاضی است، اون بر اساس موازین شرع، اون با حجت و بیانه شرعی عمل کرده، به استناد بیانه عمل کرده، این که اون بیانه رو در واقع میدونه دروغ گفتن ربطی به اون اعتقاد او ندارن، بله علم قاضی حجت هست، اما در جایی که شبهه برای او نباشد. بله ببینید، علم قاضی حجت هست یعنی بداند او مرتکب حرام شده. اینجا قاضی فتوای خودش این است که حرام است، اما اون مرتکب حرام شده یا نه؟ نه. اگر قاضی علم پیدا کند که اون مرتکب حرام شده، به علمش عمل می‌کند. قاضی اعتقاد خودش این است که این فعل فعل حرام است، اما او فعل حرام انجام داده یا نه؟ نه خیر، او به استناد حجت شرعی، به استناد این که اینجا محقق نمی‌شد از اکراه، جایز بوده، بنابراین در اینجا بلا شبه حد جاری نمیشه در این فرض. در فرض اول اختلافی بود، گفتیم اشبه این است که حد جاری نمیشه، در اینجا اختلافی نیست، بل اتفاق میگن حد جاری نمیشه چون از مصادیق شبه است. این مسئله در اینجا تمام، ها را این جهت مناسب هست به مناسبت ها را فردا انشاءالله رو این مسئله که اختلافات فتوایی که الان هست و مردمی که مراجعه به محاکم میکنن، هر کدام مرجع خاصی برای خودشون دارن، در اینجا قاضی میخواد محکوم کند یه نفر را با اینکه از نظر اعتقادی اون فکر میکند کار خودش درسته. این روش محاکم رو چجور میتونیم توجیه کنیم، اینم اجمالا فردا انشاءالله بهش اشاره میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.